کنه، اموالتون چیکار کنید و الان باید در رابطه با عرض کردن واجباتتون چه تکالیف باید انجام بشه، اونها برای شما میگن. هیچ جاش اینجوری نیست که بگیم که الان به بنبست رسیدید و کار از کار گذشته. نه، بنبستی ما در اسلام نداریم در هیچ جا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طوبی لمن انفق القصد. انفاق یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. اینوش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبی لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفعل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
خب دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین. بریم به ادامه برنامه آینه حقیقت بپردازیم و سوالات شما را از خدمت استاد رضا محمدی بپرسیم که خواهر گرانقدری گفتند در مورد مقام رضا توضیح بدین، آیا کسی که به ما بدی کرده و ما راضی به رضای خدا باشیم، این درست است یا خیر؟
بله، مقام رضا مقام خیلی بالایی است. مقام رضا مقامی است که انسان بخواد اونجا برسه خیلی رشد کرده. از خونم که اول باید انسان تسلیم باشه، از خونم که بعد از اینکه تسلیم شد آنچی براش رخ میده، بعد نوبت به مقام رضا میرسه. اما معنای رضا اینه که انسان آنچی که علی رغم خواست خودش و میل خودش خدا براش مقرر و مقدر کرده از اون خوشنود باشه، برای اینکه اون واقعا باب طبعش نیست. مثلا فرض فرمایید که دچار فقر شده و خودش هم تلاش کرده، خودش هم مقصر نبوده و نتیجه گناهش هم نیست، یقین داره که از طرف خودش نبوده و این تقدیری بوده که براش مقدر شده. اینجا جای مقام رضاست، نه اینکه انسان خودش گناه بکنه بعد بگه که من به گناه راضیم. رضایی به گناه، گناه رو مضاعف میکنه، عذابش رو. خود کلاهبرداری گناه داره، خوشنودی از کلاهبرداری باز گناه دیگریست. نه، اصلا موضوع بس اونجا نیست، موضوع بس جاییست که اتفاقی بر انسان افتاده، رخدادیست که اصلا نمیخواست این اتفاق رو، اونجا خوشنود باشه. من این مثال خدمت دوستان عرض میکنم. امام باقر علیه السلام فرزندی داشتن، این فرزند مریض بود، حضرت خیلی پریشان بود، هی میرفت داخل خیمه میامد بیرون، خیلی حالش بد بود، طوری که اصحابی کنجا بودن گفتن اگه این بچه بمیره ما بر جان امام نگرانیم که امام جانش از دست بده به خاطر این بچه. و خیلی امام ناراحت بود، هی رفت آمد میشد، اینها انقدر ناراحت بود که اینها بر جان امام میترسیدن. خب طوری نکشید که مرد صدایی زد جان حال از تو خیمه بلند شد، تمیدن که بچه مرد، بچه که امام بزن. امام آمد بیرون خیلی راحت، چهره بشاش هیچ ناراحتی نداره. گفتن آقا جان ما قبلا فکر می‌کردیم این بچه طورش بشه شما اصلا میمیرید از غصه، حالا میبینیم که هیچ اتفاق نیفتاده. فرمود تا اون موقعی که بچه زنده بود ما دوست داشتیم بچه باشه، تلاش میکردیم، دعا میکردیم، ناراحت بودیم که این بچه از دست نره. وقتی بچه مرد فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بمیره و ما راضی هستیم به اون چه خدا میخواد، فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بره، دیگه برای من ناراحت باشم، دیگه راضیم. رضا جاش اینجاست. قبلش اما انقدر براش مهمه که اطرافیان خیال میکنن یک اتفاق بیفته امام هم مثلا جان میده، ولی وقتی اتفاق میفته وقت امام میگه خیلی من راضیم چون خدا خواسته، اگه خدا خواسته چرا من باید ناراحت باشم. اینجا جای مقام، این مقام مقام رضاست و این مقام خیلی مقام بالایی است. عرض کردم قبل از اینها مراحلی هست، مقام تسلیم هست، تازه به رضاش میرسه. خود رضا هم مراتب فراوانی داره و این به احدی از مردم داده میشه، کمن کسانی مثل امام باقر علیه السلام که چه چنین حالی داشته باشن. پس اصلا موضوع گناه اینها نیست، خوشنودی از گناه خودش گناه دیگریست، لذت بردن از گناه، یا حتی وقتی انسان یادش میاد از گناهش قبلا انجام داده، وقتی یادش میاد خوشحال میشه، باز این خودش گناه دیگریست. خود این علاوه بر این که رذیله نفسانی هست، خودش گناه مستعنف هم هست. نه اصلا موضوع اونجا نیست و جزا و فضا نکنه. از این بالاتر اینه که نه تنها تسلیم، اینه که وقتی بچه رو خدا از انسان گرفت به من تسلیمم، جزا فضا نمی کنم، کفر نمی جم از خودم که نمی جم که، اما خوشنودی رضایی که نه، نه تنها تسلیمم که راضیم هستم، دوستم دارم، خوشم هم میاد، خوشنود هستم که این اتفاق افتاده و این خیلی بالاتر هست.
سوال سوم را هم از خدمت حجت الاسلام رضا محمدی میپرسیم که شنونده محترمی پیامک دادن و گفتن چند نوع بهشت داریم؟ آیا همه بهشتیان به یک بهشت وارد میشن؟ آیا بهشت هم درجه بندی داره؟
بله بهشت درجات داره، چنان که جهنم درکات داره و درجات بهشت هم به تعداد آیات قرآنه. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره لأن درج الجنة بعدد آية القرآن. فرمود هر کس از دوستان و شیعان ما بمیرن قرآن رو خوب فرا نگرفته باشن، در برزخ اونجا بهشون تعلیم میدن تا وقتی که وارد محشر میشن نقصی نداشته باشن که بخواد درجهشون از بقیه از دیگران کمتر باشه. در واقع دارم که بهشت انواعی داره، مثلا بهشت فردوس، بهشت عدن، از این نام ها داریم. بله بهشت های متفاوتی داریم. هر کار خیری، هر عمل صالحی، هر ایمانی راهیست به سوی بهشت. فرهنگ اهل بیت دریست به سوی بهشت. زیارت حضرت مسیح سلام الله علیه ها دریست به سوی بهشت. مسجد جمکران دریست به سوی بهشت و جهاد دریست به سوی بهشت. حالا امیرالمومنین فرمودند ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. این در دیگه جزون هشتری که خود مولا فرمودن نیست، چون اونجا داریم که حضرت فرمود که بهشت هشتا در داره، یکیش مال انبیا و صدیقینه، یک در مال شهدا و صالحینه، پنج در مال شیعان امیرالمومنینه، یکی هم مال بقیه مسلمان ها که اهل لا اله الا الله باشن و ذره بغض اهل بیت تو دلشون نباشه. اون درها با این نجهاد بابون فرق میکنه. بنابراین هر عمل خیری که مورد قبول خداوند متعال باشه، هر راهی که انسان از اون راه مؤمنانه از دنیا بره و با عمل صالح از دنیا بره، از اون راه وارد بهش میشه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پرسو
جانفشانی. تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، میتواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
خب کم کم نزدیک می شویم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه های رادیو دری در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان شنونده و دعوت میکنیم که با ادامه برنامه های رادیو دری همراه باشید.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
سرمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به وینای
گمرکات وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل تلفن
رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی امریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امید که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. شرکت محمد اشرف غنی در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران. ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوضاع خطرناک افغانستان. و نشست وزیر امور خارجه افغانستان با نمایندگان 35 کشور و سازمان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد امنیت منطقه را باید کشورهای منطقه تأمین کنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گذشته در دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های خودش را در مسیر ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از خونریزی در افغانستان به کار بگیرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اهمیت همکاری دولت ایران با دولت افغانستان در روند صلح و ثبات در این کشور گفت ایران آمادگی دارد در این زمینه مساعدت و همکاری داشته باشد تا صلح پایدار و عادلانه برقرار شود و مردم افغانستان از رنج و مشقت رهایی یابند. رئیس جمهوری افغانستان نیز در این دیدار با تبریک مجدد انتخاب رئیسی و ابراز امیدواری از شروع فصل جدیدی در مناسبات و روابط تهران کابل گفت افغانستان تمایل دارد روابط سیاسی و اقتصادی خودش با ایران در تمامی زمینه‌ها گسترش بدهد. همچنین رئیس جمهور افغانستان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت ملت افغانستان هرگز همدلی و مساعدت مردم و دولت ایران در ادوار مختلف بحران در این کشور و ویژه مهمان نوازی از مهاجران افغان فراموش نخواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم بر گفتگوی گروه‌های سیاسی در افغانستان و ایجاد صلح در این کشور تأکید کرد. قالیباف افزود جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدامی در راستای ایجاد آرامش و امنیت پایدار و جلوگیری از خونریزی در افغانستان حمایت می‌کند. هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی رسمی خود رویکرد سیاست خارجی دولت جدید در ایران را برای تأمین منافع ملی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین کرد. ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه پس از سوگند خوردن در مجلس شورای اسلامی ایران و در برابر دیدگان مقامات و شخصیت‌های سیاسی جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد:
قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطگر و ظالم به کار گرفته خواهد شد. بحران‌های منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقه‌ای و بر اساس تأمین حقوق ملت‌ها حل و فصل شود. دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود مشکل است. من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می‌کنم و دست آنها را به گرمی می‌فشارم. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح‌آمیز است. نظام جمهوری اسلامی سلاح اتمی را شرعاً به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی بر خود حرام می‌داند و این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در عین حال اولویت سیاست خارجی دولتش را نگاه ویژه به کشورهای همسایه و منطقه بیان کرد و در تشریح هدف تقویت قدرت ایران تصریح کرد قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین و اصلی ترین اولویت سیاست خارجی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه تعریف شد و ایران امنیت و ثبات کشورهای همسایه و منطقه را امنیت و ثبات خود می داند. ایران همکاری و گفتگوی منطقه ای را اصل مهم و اساسی برای تحقق صلح و آرامش در منطقه می داند. کارشناسان می گویند ایران در عرصه های دفاعی، نظامی، اقتصادی، علمی و صنایع ظرفیت های خوبی دارد و این توانمندی ها در خدمت کشورهای همسایه و منطقه است و هرگز در برابر آنان نیست. پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، نگاهی دارد به اهمیت سفر محمد اشرف غنی به تهران و نقش ایران برای کمک به حل بحران افغانستان.
به هر حال هم ایران هم افغانستان از این که یک نوعی تحولات در افغانستان پیش بره که انحصار قدرت در دست طالبان بیفته، به نظرم میاد که ناراضی خواهند بود. یعنی هم دولت مرکزی افغانستان که اشرف غنی نمایندگیش میکنه، هم دولت ایران که آقای رئیسی الان به عنوان رئیس جمهور رسما کارش رو شروع کرده و سفر آقای اشرف غنی در واقع در همین رابطه بود و شرکت در مراسم تالیف آقای رئیسی، این میتونه تاثیر مثبت بگذاره، بخصوص که ایران اگر با طالبان به یک نوع نزدیک شده بود در رابطه با این بود که در حقیقت نگاه مشترکی طالبان و ایران داشتن در مورد خروج امریکا. ولی وقتی تحولات اینطوری پیش بره که طالبان بخوان قدرت رو به زور به صلاح تصرف بکنن و حرکتایی که این روزهای اخیر کردن تو لشکرگاه و هلمند و قندهار و فرات و اینا که امریکایی هم دخالت کردن و مبارنشون کردن، به نظرم میاد انحصار طلبی طالبان خیلی با منافع ملی ایران همخوانی نخواهد داشت. از این زاویه من فکر میکنم که اشرف غنی روی این مسئله حساب میکنه که ایران کمک کنه به این که طالبان دست از انحصار کلیدی قدرت بردارن، شریک قدرت بشن.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش کم سابقه خشونت‌ها، تشدید حملات طالبان و تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که راه صلح و آتش بس را در پیش بگیرند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان روز جمعه 15 اسد در نیویورک برگزار شد. دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت وضعیت افغانستان وارد یک مرحله خطرناک شده است. خانم لاینز تاکید کرد که جامعه بین المللی در حال حاضر به طور متحد میتواند برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بسیار جدی اقدام کند. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که در بیانیه از طالبان بخواهند که حملاتشان به شهرها را به طور فوری متوقف کنند. در همین حال هفته گذشته محمد اشرف غنی در نشست شورای ملی شرکت کرد. همکارم قریشی گزارشی در این باره تهیه کرده.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست مشترک شورای ملی به ایستادگی در برابر طالبان تاکید نموده گفت یا در میز مذاکره زانو به زانو نشسته یا در میدانهای جنگ زانویشان را میشکنیم. در حالی که جنگ در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و در برخی ولایات جنگ در دروازه‌های شهر رسیده، رئیس جمهور اشرف غنی طی فراخوان خواهان نشست فوق‌العاده شورای ملی در خصوص اوضاع امنیتی گردید. نشست به اشتراک دو مجلس برگزار گردید و اشرف غنی رئیس جمهور در سخنانش خواهان همکاری شورای ملی برای بسیج مردم در برابر طالبان گردید. رئیس جمهور بر استادگی و مقاومت در برابر طالبان تاکید ورزیده و شرایط دشوار کنونی را آزمون بزرگ دانسته گفت یا با آنها زانو به زانو نشسته پیرامون صلح صحبت میکنیم یا زانوی آنها را در میدانهای جنگ میشکنیم. اشرف غنی از رشادت و پایمردی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نموده گفت ما به خاطر آوردن صلح عادلانه قربانی دادیم، اما طالبان گمان میکنند که میتوانند از طریق جنگ به پیروزی دست پیدا کنند. غنی افزود گفته میشود طالبان به تناسب گذشته تغییر کرده، بله تغییر کرده، وابسته تر از گذشته شدند.
طالب 24 سال پیش نیست، طالب متشددتر، خونخوارتر و جابرتر بر ما هجوم آورده است.
اشرف غنی با اشاره به آتش بس 3 روزه در ایام عید سال پار گفت ما تلاش کردیم تا سال برقرار شود، اما جای روند ملی را روند وارداتی که اشاره به توافقات آمریکا و طالبان بود گرفت که این روند نه تنها منجر به سال نشد بلکه وضعیت کنونی ناشی از آن می باشد. وی با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان سقوط برخی از مناطق را ناشی از دور ابهام دانست افزود که اکنون ابهام از بین رفته و باید به خاطر استقرار تلاش کنیم. اشرف غنی از نماینده های مردم خواست تا در جهت بسیج ملی در برابر طالبان کانوها را لشکر جهل خواند شانه دهند تا بسیج ملی به وجود آمده دشمن شکست بخورد.
این ابهام تا حد زیاد رفع شده، استقرار نسبی قوا به وجود آمده و من در خدمتتان هستم تا در مورد آینده همراهتان حرف بزنم. از شما میخواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان یک آینده روشن را تامین کنیم.
اشرف غنی افزود که در ظرف 6 ماه وضعیت در کشور تغییر میکند، ما در این راستا برنامه داریم و برنامه های ما در حال تطبیق است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ما محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد نتایج دو نشست با سفرا و نمایندگان 35 کشور و سازمان منطقه‌ای و بین المللی در کابل صحبت کرد و ای گفت
در رابطه با وضع امنیتی پیامد نهایت سمگین و غیر قابل پذیرش این وضع امنیتی در رابطه با حقوق بشری و پیامد بشری تمام کمپاین وحشیانه تروریستی طالبا در این مورد صحبت کردیم. در مورد خطرات را که جنگجویای خارجی که به صفوف طالبا پیوستند و در حال حاضر علیه مردم و دولت ما می جنگند و اینا نه تنها خطر و تهدید به مردم افغانستان هستند بلکه در این زمان خطر جدی به منطقه و جامعه جهانی است. در مورد از اونا تفصیلات بیشتر داده شد که از بدخشان تا به هرات و قندهار و هلمند در این مورد وضعیت به تفصیل توضیح داده شد. در پهلوی ازی ضروری بود تا جامعه جهانی را همچنان از پلان و برنامه نو امنیتی دولت افغانستان آگاه بسازیم.
همچنین آقای اطمر گفت بازیگران جامعه جهانی مسئولیت دارند تا در کنار مردم افغانستان بیستند و مانع از گسترش خشونت علیه مردم افغانستان شوند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است. در قرآن انسان متفکر هدایت شده و نور یافته معرفی شده و انسان غیر متفکر فرو رفته در ظلمات. این مقایسه بیانگر برتری اهل تفکر و علم و نور است. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
آینده یکی از مهمترین سرمایه ها و مهمترین امکانات بزرگ ما هاست که وقتی خوب بهش میپردازیم و درست چشم به انتظار اومدنش هستیم، از همه ظرفیتش میتونیم بهره مند بشیم و خودمون رو پربرکت کنیم. ما تو فرهنگمون رو یاد دادن بزرگترین حادثه ی حیات پیش چشم شماست. بناس اتفاق بیفته توی اون شرایط خیلی 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 باید فعال بشیم، باید پرتلاش بشیم. به همین خاطر آینده نگری سهم آدم هاییست که افق نگاهشون رو از محدوده زمان خودشون وسعت دادن، حالا یه چیزایی رو دارن میبینن و بر اساس یه نگاه‌هایی دارن تصمیم میگیرن که آدمایی که تو چارچوب زمان و مکان و زیر آوار روزمرگی‌ها دارن شب و روزشون رو تلف میکنن، وقتی به این آدما نگاه میکنن اینا رو نمیفهمن، یعنی این برای چی داره این کارا رو میکنه، غریبه میشن برای آدم‌هایی که زیر آوار روزمرگی ها و عادت ها دفن شدن. این تو نگاه کلیشه، اما یه مقدار از این نگاه کلی بخوایم بیایم پایین و یکی دوتا جمله مربوط به خودمونم بگیم، یه دانش آموز موفق یه دانش آموزیست که چشمنداز برای تحصیلش داره، آیندهش موضوع تصمیم الانشه و براش آماده میکنه خودش رو. به هر حال این آینده نگری اگر کسی داشته باشدش و از آینده الانش رو بسازه، این هر چی جلو میره انگار داره به یه توانی، به یک رشدی، به یه شکوفایی میرسه که دیگران محرومن از یه همچون تجربه ای.
و فرموده امام صادق علیه السلام، مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده. حضرت سه بار از او پرسید: اگر نصیحت کنم عمل میکنی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمود: من تو را سفارش و نصیحت میکنم به اینکه هر زمان تصمیم گرفتی کاری انجام دهی، در عاقبت آن کار بیندیشی، پس اگر عاقبت آن رشد بود انجامش بده و اگر مایه گمراهی و تباهی بود از آن بپرهیز. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدامد مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان است و زمان آن است که آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اما در ارتباط با آخرین اوضاع امنیتی افغانستان در بخش مختلف خبری، امروز اخباری را با اطلاع شما عزیزان رساندیم و اکنون از شما دعوت میکنم درباره اوضاع ولایت تخار گزارش همکارم عرفان برزگر را شنونده باشید.
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو. هرچند که محاصره شهر طالقان مرکز ولایت تخار به 40 روز برمیگرده، یعنی از 40 روز به ایسو در محاصره طالباست، اما از در چند روزی گذشته و در یک هفته کمتر از یک هفته میشه که محاصره بسیار تنگ شده و طالبان خودشان را به سوی مرکز شهر نزدیک کردن و در بخش‌های از شهر هم گرفتن. نبردهای بسیار سختی میان نیروهای و خدشه‌های مردمی نیروهای امنیتی با طالبان صورت گرفته. بسیاری از افراد طالبان به کوچه پس کوچه‌های طالقان کشته شده، اما همچنان درگیری‌ها تشدید می‌یابد روز که می‌گذره و مناطق بیشتر به دست طالبان میفته، شهر بیشتر محاصره میشه و تنها محدوده کوچکی برای نیروهای دولتی باقی میمونه. در نتیجه پرتاب های سلاح های سنگینی که از سوی طالبان بوده، بسیاری از مردم کشته شدن، زخمی شدن، خانه هایشان آتش گرفته، وضعیت به صورت بسیار بی سابقه خراب است. مردم با اکثر خدماتی مثل برق و چیزها در بسیاری مناطق دسترسی ندارند. شبکه های اینترنت، تلفن همه از یا مخصوص از طرف شب قطع می شود، کمک رسانی وجود ندارد، نهادهای امداد رسان و کمک رسان همگیشان بیرون شدند، کسایی که مهاجر می شوند در یک ناچاری و در یک بیچارگی بسیار کلانی و سر می برند و اونا کوشش میکنند کسایی که وضعیت بهتر دارند و کابل و دیگه شهرها برند و کسایی که وضعیتشان خوبتر نیست اونا حداقل از منطقه که جنگ شدت داره از اونجا بخواهند خدا بیرون بکنن. افزون از شهر طالقان، شهر فیض آباد بدخشان و شهر کندوز هم از شب گذشته به ایسو گواهی درگیری ها و نبرد های بسیار سخت و شدیدی بوده. هرچند که شهر کندوز و فیض آباد بدخشان هم از تقریبا دو ماه به ایسو در محاصره طالبان بود، ولی از پس از روزای قربان درگیری ها در اینجا زیاد شدت نداشت، اما شب گذشته بسیار درگیری سخت سنگینی در این دو ولایت جریان داشت و نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی حملات پیهم طالبا را بالای دو شهر عقب دادند و همچنان تلاش نیروها برای واپسگیری مناطق از دست رفته جریان دارد. همین گونه به این شهرها مردم آواره شدند و برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی دسترسی ندارند و هر روز که میگذره وضعیت پیچیده‌تر میشه برای مردم. انتظار مردمی است که هر چه زودتر باید یک عملیاتی گسترده راندازی شود این مناطق تا ای که افراد طالبان رانده شوند و شهر نفس راحتی بکشند. روی هم رفته در این ولایت ها کمک رسانی برای کسایی که مهاجر میشن و نیازمند هستند کمتر شده. تنها اداره مهاجرین و اداره حوادث در این ولایت فعال است، دیگر سایر مؤسسات به دلیل تشدید درگیری ها یا کارهایشان متوقف ساختن یا بیرون شده و یا به حالت تعلیق در آوردن. کمک رسانیشان بسیار زیاد کم است، اما ادارات دولتی هم که باید برای مردم کمک رسانی بکنه اینا هم به دلیل از اینکه وضعیت بسیار زیاد جنگی شرایط کمک رسانی و همکاریشان کمتر از برای مردم و مردم تقاضا میکنن که باید کمک رسانی بیشتر شود. تنها نهادهای اجتماعی یک تا فعالین مدنی و کسایی که در سطح شهر هنوز هستن اینا کمک میکنن از طریق تلاش میکنن از طریق کمک های مردمی برای مهاجرین رسیدگی بکنن، اما این کافی نیست.
عالمان دینی در نشستی در شهر هرات آتشبس فوری و صلح بین طرفین درگیر را خواستار شدند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای سراسری علمای غرب افغانستان امروز در این نشست از طالبان و دولت افغانستان خواست تا هر چه زودتر دست از جنگ برداشته و فوراً آتشبس اعلام کنند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در هرات گفت ادامه این روند میتواند منجر به آغاز جنگ خانه به خانه گردد. رئیس شورای علمای هرات تاکید کرد که موضع علما بی‌طرفی، آتش‌بس فوری و ایجاد صلح است تا مردم بیشتر از این متحمل خسارات و تلفات نشوند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالروز حادثه مزار شریف در بیانیه‌ای همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان را به ختم نزاع و برادرکشی و جستجوی راه حل در مذاکره دعوت کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه 17 اسد سالروز حادثه تروریستی شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بیانیه صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است 23 سال پیش در چنین روزی دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی برخلاف تمامی تعهدات داده شده، قوانین و معاهدات بین المللی و منطق اسلامی و انسانی به شکل ناجوانمردانه‌ای در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه آورده است همدلی و همدردی بین المللی با مردم و دولت ایران در پی این حادثه تروریستی و ابراز همدردی ویژه از سوی مردم مظلوم افغانستان که خود قربانیان تروریسم کور بوده اند جلوه درخشان دیگری از پیوندهای عمیق میان مردمان دو کشور را رقم زد. در ادامه بیانیه تصریح شده است مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار برادران و خواهران خود در افغانستان ایستادند و هر راه حلی که به پایان بیش از 4 دهه جنگ عافیت سوز و خانمان برانداز کمک و از دستاوردهای مردم افغانستان که ثمره خون هزاران شهید است حراست کند حمایت می نمایند. شایان ذکر است کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در تاریخ 17 اسد سال 1377 مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت که در این حمله 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند. پایان کار کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با پیام تبریک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همراه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیام خود از مدال‌آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر کردند. کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو موفق به کسب 7 مدال طلا، ببخشید به کسب 7 مدال شامل 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رشته‌های تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی، وزنه‌برداری و کاراته شد. جنبش انصار الله یمن امروز از انتخاب هانس گرونبرگ دیپلمات سویدنی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان و یمن به جای مارتین گریفیتس فرستاده سابق این سازمان استقبال کرد. هشام شرف عبدالله وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن برای فرستاده جدید سازمان ملل متحد موفقیت در ماموریت جدید و برای یمن پایان یافتن تجاوز و حملات ائتلاف آمریکایی سعودی و نیز لغو محاصره فراگیر را آرزو کرد که باعث بروز بدترین بحران انسانی شده است. پیشتر دولت مصطفی یمن نیز ضمن استقبال از انتخاب هانس گرونبرگ دیپلمات سویدنی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان و یمن به جای مارتین گریفیتس مدعی شد که از فرستاده جدید با هدف از سرگیری روند سیاسی و دستیابی به راهکار سیاسی فراگیر برای پایان دادن به کودتا و جنگ و کاهش درد و رنج ملت یمن حمایت می کند. رئیس جمهوری ازبکستان در نشست رایزنی دوره‌ای رؤسای جمهور آسیای مرکزی امضای توافقنامه بین این کشورها را مهم دانست. شوکت میرزیایف امروز در نشست رایزنی دوره‌ای رئیسان جمهور کشورهای آسیای مرکزی در منطقه ملی گردشگری آوازه ترکمنستان گفت زمان امضای قراردادی در مورد ابعاد مشترک همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی منطقه‌ای فرا رسیده است. در این نشست که بر ریاست قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برگزار شد، شوکت میرزیایف، قاسم جمارتکایف، صادر جباروف و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و رئیس جمهور تاجیکستان و همچنین ناتالیا گرمان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، رئیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد در دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای مرکزی شرکت کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو مندم. شب خوش و عقل نگهدار.
خب دوستان و عزیزان ارجمند، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم در هر جا که هستید سلامت باشید، مراقب خودتان باشید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. خداوندیار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم،
که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بوت یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده. توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی.